أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل پنجم مطالب فراوانی رو مرحوم صدر المتعلین بیان کردن و میخونن در این فصل، اگرچه عنوان فصل را فرمودن فی ایضاح القول و ان صفات الله تعالی الحقیقیته کلها ذات واحده لکنها مفهومات کثیره، ولی به همین مناسبت صفات حقیقی حق تعالی اشاره به امهات اسما داشتن و بعد فرمودن که اسماء حسنای غیر متناهی که از امهات اسما نشأت میگیرن، و بعد به این نقطه اشاره میکردن که هر اسمی مظهر خاصی دارد، اسم بی مظهر نمیشود. سراسر عالم اگر اسم که به اسمائک الذی ملأت ارکان کل شیء، سراسر عالم مظاهر اسمای الهی است. و بعد فرمودند بعضی از این اسما با بعضی دیگر ترکیب می شوند و یک واحد را تشکیل می دهند. از باب من عرف نفسه فقد عرف ربه اشاره دارند به شناخت انسان که از این راه انسان به خدا میرسد. و در پایان فصلم همون فرمایش قبلی را که اگر کسی بخواد به بحث عینیت صفات تعالی حق تعالی ذات او را برسه، این راهی نیست الا راه اصالت وجود، چون در این موقف ثانی مقرر این حرف مطرح شد که بر اساس قاعده بسیط الحقیقه، که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، اصولی را از این قاعده ایشون استنباط کردند که اینها برداشته از همون روایات امیرالمومنین علیه السلام بود. فرمودن اولا حق تعالی دارای اسمای حسناست و اون صفات کمالی برای حق تعالی ثابت است. اون صفات و اسمایی که عین ذاتن، این عینیتشون تثبیت بشود، اینها زائد بر ذات نیستن، عین ذاتن. و اون چه که به همراه این بحث مطرح کردن این که اون چه عینیت این اسما با ذات است مفهوم نیست، اینا به لحاظ مفاهیم از هم جدایند. و این بحث رو مطرح کردن که اون اسماء الهی و اوصاف کمالی که عین ذات است، نه اون اوصاف کمالی که مخلوق دارند حق تعالی این ذات او بوده باشه. اون چی که مخلوقات دارن معدود است، خداوند سبحان با اوصاف معدود نمی شود. بعد الان می فرماد این که اونجا گفتیم مفاهیم محل بحث نیست، یعنی نه این که مفاهیم این اسما با هم متعدن و با ذات عینیت دارن، می فرمان کسانی که گرفتار اصالت ماهیت شدن اینا راهی جزی ندارن که اینا می گوین مفاهیم اینها یکیست و آخرین فرد فرمایشاتی دارن. رسیدیم به اینجا، فرمودن فالعالم الربوبی من جهت کثرت المعان الاسمائیه و صفات عالم عظیم جدا، مع ان کل ما فیه موجود به وجود واحد بسیط من کل وجهن. خب این خیلی دقیق است، این اوصاف کمالی که عین ذات است، نه اینکه هر کدام جدا جدا وجودی منحاز از هم داشته باشن، اینها موجودن به وجود واحدن بسیطن به وجود احدی اینها موجودن، نه این که هر کدوم یه جعلی جدایی باشه، علم جدا، قدرت جدا، اراده جدا. ما تا زمانی که اسیر مفاهیمیم این معارف را نمیتونیم بیابیم که اینها اسماء الهی، این اوصاف کمالی حق تعالی که این ذات اوست، نه اینکه یک علمی جدا، قدرتی جدا، اراده جدا، ذاتی جدا، بعد اینها با هم متحدن. متحد و اتحاد نیست، عینیته. عینیت یعنی همه اینها به یک وجود احدی موجودن. بر همین اساس می‌فرماید و هازا من العجایب التی یختص و یدرکها، یختص و به درکها الراسخون فی العلم. این چیزی نیست که برای همه میسر باشد. در نوبت قبل که فرمایش فرمودن برای کسی که این دارای تلطیف سر باشه، اما اینجا میفرما کسی که دارای یعنی توفیق راسخین در علم باشد. چون رسیدن به این دقایق معرفتی و عرفانی و بعض اسماء حسنا الهی، حقیقتا این کار علم و دراسه و مفهوم و بحث‌های کلی و ذهنی و اینها نیست. به عنوان نمونه این بحث، روایتی رو مرحوم صدوق در توحید نقل کردن. خب که این کتاب مالامال است از این معارف و خود توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه و کتابیست که اساتید ما تدریس می‌فرمودن و کتاب درسیست. منتها باید در نظر داشت که کسانی توحید صدوق رو میتونن بخونن و به عنوان کتاب درسی باید بخونن که حداقل جلد 6 و 7 اسفار رو فهمیده باشن. اگر کسی جلد 6 و 7 اسفار رو نفهمیده، از توحید صدوق چیزی سر در نمیاره الا یه لفظ و ترجمه. در این کتاب قیم بابی منعقد فرمودن تحت عنوان باب و صفات ذات و صفات الافعال. در این باب روایات فراوانی نقل کردن. روایات 14 این باب این است که مرحوم صدوق نقل میکنن: حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن ولید رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن السفار و سعد بن عبدالله جمیعا عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابیه و الحسین ابن سعیدن و محمد ابن خالد البرقی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم. که تو این سلسله رباط میرسه به جناب محمد ابن ابی عمیر و ایشون هم اسنادش هم ذکر میکنن، اگرچه در بعض جلسات گفته شد که محمد ابن ابی عمیر رضوان الله تعالی علیه بزرگوار است که به خاطر اون مسائل سیاسی که ایشون داشتن و اون همه روایات ایشون از بین رفت، نوعا فقهای ما مراسیل محمد ابن ابی عمیر رو حجت میدونن. اینجا حالا اونا رو نقل کردن. محمد ابن ابی عمیر از هشام ابن سالم نقل میکند. قال هشام میگوید: دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام خدمت معذر نورانی امام صادق علیه السلام مشرف شدم. فقال لی اتن اتالله. خب یه وقت از سوالهایی مطرح می شود، کسی سوال میکنه، خب امام جواب میده در حد خودشون. و اینجا کسی سوال نکرده، امام خودش از هشام ابن سالم سوال کرد که یک روی جلسه امتحان محسوب می شود. خود امام مطرح کردن به هشام، فرمودن که آیا تو خدا را توصیف میکنی؟ نعت الهی رو داری؟ اتن اتو اتن اتالله، تو نعت میکنی خدا را توصیف میکنی؟ فقلتو نعم. قال هات، چجوری خدا را توصیف میکنی؟ محضر امام صادق علیه السلام و برای انسان چقدر افتخاره که امام زمانش از او سوال کنه و خودش بحث رو مطرح کنه و میخواد شاگرد بپرورانه و اینها رو مشکلاتشون رو برطرف کنه. فرمود هات توفیق اونجور رزیف میکنی. فقلت و قوست سمیع المسیر. قال علیه السلام هذه صفت یشترک و بیال مخلوقون. اینکه تو گفتی خب مخلوق هم که با او در این صفت شریک هم. مخلوقات هم سمیع هم بصیر هم. قلت و اشام میگوید عرض کردم که فکیفتن اتو خدا چگونه توصیف کنی. فقال علیه السلام هو نور لا ظلمت فی و حیات لا موت فی و علم لا جهل فی و حق لا باطل فی. نه اینکه خداوند سبحان عالم است، ذاتی دارد که متصف به علم است، این برای ماست. اونجا نه اینکه عالم است، نه، حقیقت علم است، حقیقت حیات است، حقیقت نور است، حقیقت قدرت است. و الا اگر بگیم او عالم است، قادر است، سمیع است، بصیر است، ما داریم اینها را، این صفات کمالی را برای او یک وجود جدای منحازی فرض کردیم، بعد میگوییم این علم و قدرت و اراده‌ای که هست ذات او متصف به این است، عین این است. به این که نشد. این همونیست که الان هر در اینه که عینیت به این معنا که نیست، که اینا یک علم و قدرت و اراده‌ای باشد، بعد ذات حق متصف به این اوصاف کمالی است و بعد بگیم عین اوست. بله اینجا میشه بگیم متحد با اوست، نه عین. حرف عینیت فوق این حرف هست. اما میفرماد به این که هو نورون و حیاتون علمون و دیگر اوصاف. حقیقت علم، حقیقت نور، حقیقت حیات اوست، یعنی حقیقت حیات اوست، هر جا حیاتیست از اوست. خب این دقیقه ها را مقداره که اشام نرم میکنه و چند جمله را بعد اشام ابن سالم میگوید که بعد از اینکه امام علیه السلام اینا را فرمود، فخرجت من عندي و انا اعلم الناس بالتوحید. میگه اینا رو که امام فرمود وقتی از جلسه درس امام آمدیم بیرون، من دیگه در باب توحید اعلم علما بودم. این که حالا میفرماد اعلم الناس بالتوحید، حالا ناس در اینجا نه مردم که اصلا خیلی چیزه، قبلش هم که بود، ما اعلم، اعلم به توحید. خب اینجور، خب اگر کسی بنا شد اینجور اعلم به علم توحید باشه، اینه که مرحوم صدر المتعلی میفهمید در راست خونه در علم باشه. این مسئله ای نیست که با علم دراسته بشه. عرض کردم تا زمانی که ما اسیر مفاهیم و علم دراسته و تو همین بحثای مفهومی و اینا هستیم، خب اینها نمیشه در جان انسان بنشینه که عینیت این صفات با صدا. میبینید شاید حدود 10 تا اصل اینجا مطرح شده در این مسئله که اینا هر کدوم باید در جای خودش هضم بشه در جان انسان. ما مسئله عینیت علم و عالم را درباره خودمون توش گیریم، درباره خودمون اتحاد علم و عالم و معلوم، اتحاد عقل و عقل و معقول، به طوری که مرحوم صدر المتعلی اینشون در بحث جلسه با مصدر اونجا میفرمود، دوباره عرض کردیم، ایشون فرمود این مسئله برای من حل نمیشد، حل نشد، هر که کتابای قدما رو خوندم، کتابای معاصرین رو خوندم، از اساتیدمون دیدیم مسئله اتحاد حل نشد. چی با چی متحده؟ مفهوم علم با مفهوم انسان، ماهیت علم با ماهیت انسان، مفهوم علم با ماهیت انسان، وجود علم با ماهیت انسان، وجود انسان با ماهیت علم. میبینید که اینا میاد تو این 6 قسم که درست شده تا برسیم که نه نه مفهوم نه ماهیت، هیچ کدوم با هم اتحاد پذیر نیستن. اون چه که عینیت پذیر است وجود علم است با وجود انسان. و همین مثلا که نفهمیدم بدمشون تو همون اسفار فرمود خداوند سبحان به من حفاظه فرمود، عنایت فرمود، نور الهی بر من تابید، چطور چطور که من فهمیدم این مسئله چیه. اونم بعد تو باوره می فرمود صبح جمعه بود، آمده بودیم از کهف، آمدیم قم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، خداوند سبحان به برکت دختر موسی بن جعفر علیه السلام این اصلی ترین مسئله فلسفی رو برای من حل کرد و خود مسئله اتحاد عالم و معلوم در فلسفه صدرایی به منزله یک رنسانس در فلسفه مش، اصلا یک مبدعی بود، یک حرکت و یک دید جدیدی باز شد بعد از اون در حکمت متعالیه. ما درباره خودمون اینجوریم و درباره عینیت صفات حق تعالی با ذات حق مثلا منتظریم که اینا و اینی که ایشون میفرماد و حق هم با ایشونه، فالعالم الربوبی من جهت کثرت المعانی الاسمائی و صفات عالم عظیم جدا مع ان کل ما فیه موجود به وجود واحد بسیط من کل وجه و هازا من العجائب التي يختص بدرکها الراسخون في العلم، فلذلك اوجد الباري جل ذكره ما سواه ليكون مظاهر اسماء الحسنى. چون هر اسمی مظهر میطلبد حق تعالی ما سوای خودش را به عنوان مظاهر اسماء و مجالی صفات حق تعالی اینها را به وجود آورد و ایجاد کرد. بعد حالا چند تا مثالشون درباره این ذکر میکنن. مثلا میفرمان فلما کان حق تعالی قهارم اوجد المظاهر القهریته التي يترتب عليها اثر القهر. خب از اون جهت خداوند سبحان قهار از مظاهر قهار بودن حق تعالی این هست که اوجد المظاهر القهریه رو همون هایی که یترتب علیها اثر القهر چیه؟ من الجحیم و درکها و اقاربها و حیاتها و عقوباتها و اصحاب سلاسلها و اقلالها من الشیاطین و الکفار و سایر الاشرار. این همه به عنوان مظاهر قهر الهی هست. ولما کان رحیما غفورا اوجد مجالی الرحمت و الغفران کالعرش و ما هواه من الملائکه الرحمه و کالجنت و اصحابها من المقربین و السعدا و الاخیار. این همه مظاهر رحمت الهی از اون جهت که او رحیم است و غفور است. و ها کذا القیاس فی سایر الاسما و مظاهرها و مشاهدها و صفات و مجالیها و معاکیها، که اینها همه مظاهر حق تعالی در کل عالم هر اسمی مظهری دارد و مظاهر اسماء الهی در عالم گوناگونند. اسماء جمالی حق تعالی، اسماء جلالی حق تعالی، به صورت همه این اسما در دو اسم جمع میشن، اون جلالی و جمالی. و ما میبینیم که مظاهر جمال الهی را در عالم و رابطه جمال و جلال را در عالم، که خود این یه بحث مبسوطی است. یه مقدار از اینا رو در شرح دعای سحر آوردیم تو همون قسمت فقرات مربوط به اسم جلال و جمال. سراسر عالم مظاهر اسماء الهی است. حالا اون مظاهری که حقایقی که مظاهر اسم جمالند و جلال، چون جمال بدون جلال نمی شود. مظاهر جلال محافظ مظاهر جمالند، بدون جلال جمالی نمی مانند. مثلا تو عالم می بینیم سبززارها، دشت، بوستان مظاهر جمال الهی هست. دریا مظهر جلال الهی است. بدون اون دریا این بوستان و گلستان و چمنزاری نمیشه. گل مظهر جمال الهی است، این گل همراه با خار است، اون خارها مظهر جلاله که اگه این خار نباشه اون گل نمیمانه، چون لطافت گل با دستمالی کردن و هر کی باش بر رفتن نیست. این خاره که اینجا نباید خیلی نزدیک شما از دور بایستی نگاه کنیم که اگه این خارها نباشه اون گل دستخوش همه میشه. مرد مظهر جلال الهی، زن مظهر جمال الهی. زن بدون مرد نمیشه، زن مرد میخواد، چون مظهر جمال است مظهر جلال میخواد. مرد یعنی محافظ زن، زن محافظ میخواد، چه اینکه اون گل محافظ میخواد. و سراسر عالم که وقتی اینا رو بخوایم بشماریم، ظاهر جمال و جلال، هر کدوم از اینا اقتضاعات خاص خودشون دارن و همه اسماء الهی که خود این خدا توفیق بده انسان بتونه در بحث اسماء الهی یک مقدار از این حقایق رو بچشه و بفهمه و به درک شهودی برسه، میبینید چقدر شیرینه بحث اسماء الهی. خب حالا ایشون این بحث رو این مقدار میخواد از باب من عرف نفسه فقط عرف رب و در خود انسان پیاده کنم. میفرماد و اعتبر من احوال نفس کن ناطقه المفتورت علا صورت رحمان. انسان خودش رو ببینه، نفس ناطقه انسانی که بر صورت رحمان مفتور است و مجهول است و به وجود آمده و هیه حجت الله، حجت الله علی الخلق، حجت درونی انسان است. فعرف ان کل ما یسر عنک من الاحوال من الاقوال والافعال والحرکات والسکنات والافکار والتخیلات، اون چه که از انسان صادر میشه، شؤون وجودی انسان، اقوالش، افعالش، حرکات و سکناتش، افکارش، تخیلاتش، همه اینها هی مظاهر ما کمن فی ذاتک، همه اینهایی که از انسان صادر میشه اینا مظاهر اون چیزی است که در کمون ذات خود انسان است، من صفات و الاسماء، اون روحا، اون روحیات درونی به صورت حرکات بیرونی تجلی دارد. بالاخره از کوزه برون تراود هر آنچه در اوست، اون که انسان افعالش، اقوالش، شؤون وجودی او. این همون حرفی است که بارها گفته شده که انسان وارداتی دارد و صادراتی دارد، واردات انسان سازنده انسانند و صادرات انسان نماینده هویت وجودی انسانن. اینه صادرات انسان مطلقا، اونا که حالشون میفرمان صادرات انسان نماینده هویت وجودی انسانند. کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادا میکند و اینها همه نشانگر درون اوست. حرف انسان، خب این که قرآن کریم در باره وجود پیامبر میفرماد که پیامبر طوری بود دیگران خدمتشون حرف میزدن از حرف اونها میفهمید این منافقه یا مؤمنه، این اون چه در درون انسان است بالاخره این بروز دارد، ظهور دارد. روحیات انسان، اون چه که در مکمن غیب درون انسان است در ظاهر ظهور دارد. بعد از اینا رو مثلا ما میفهمیم، خیلی بازده است، میگیم آقا خود عصبانیه، از چشمش، از حرکاتش، از راه رفتنش، ما آخر مهربونه این فرد، مثلا الان خیلی فرض کن سردش شده یا خیلی گرم، اینا یه چیزاییست که در بیرون ظهور میکنه، اما بعد چیزای این ظهورش برای همه مثلا معلوم نیست، افراد خاص میفهمن. مثلا این بزرگانی که به جای رسیده بوده اینا سیدها رو بدون علائم ظاهری میشناختن، خب اینها ما هیچ چیزی نمیفهمیم، همه افراد نه رو پیشونی نوشته دارن اون چیزی، افرادی ما حداقل چند نفر رو یقین داریم، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقای نجابت شیرازی، مرحوم آقای زیبای بهجت، اینا دو همسال اینا کسانی بودن که خب سادات رو بدون علائم ظاهری، ما که دیگه نسبت به طلای بهجت رضوان الله علیه که دیگه بارها دیده بودیم، خودمون مشاهده کرده بودیم، بدون اینکه علائمی داشته باشن به ظاهر اینا میفهمیدن. خب حالا یه چیزی هست دیگه در کمون ذات انسان، یه چیزی هست که در ظاهر نشون داده میشه، مظاهرش در ظاهر هست، منتها بعضی ها رو ما میفهمیم بعضی ها رو نمیفهمیم. حالشون به بعضی از اینا اشاره میکنن. فانک اذا احببت احدا و والیته، خب وقتی شما نسبت به کسی محبت دارید، علاقه کسی در دل شما آمده، دعت که تلک المحبت الى ان یظهر منک ما یدل علی محبتک ایاه، بالاخره از انسان اون آثاری که از انسان خارج میشه اینها نشون میده اون محبت رو نسبت به اون شخص. مثل چی؟ من المدیه و تعظیم، یا در نسخه مدح و تعظیم و تبسط و تکریم و دعاء له و اظهار الفرح و نشاط و تبسم و المطایبه. ولو لم تكن احببته لما ظهر منك شيء من هذا الامور. فرضاً بگی علاقه داره، اون علاقهش مشخصه دیگه، وقتی میبینه اصلا انبساط بهش دست میده. اون کسی بهش علاقه داره اصلا وقتی که میبینه انگار غم عالم یادش میره، چهرهش متبسمه و اون نشاط، اون تکریم، اون تعظیم. خیلی وقتا ما عادت کردیم میگیم آه التماس دعا، این التماس دعا شده یک ورد زبان همه، التماس دعا آقا خواهش میدم، دعای دعا. ما باید به دوستان عرض میکنه آقا این که اصلا این تعارفات عرفیست، این التماس دعای ما شده مثل مرسی اون طرف بیاد. دعا اگر بناست گوی به دوستان میگم آقا به ما نگید التماس دعا، حالا که موضوعا متفیز، بعد یه کاری کنید اون وقتی که آدم حال دعا داره یادتون باشه. و الا اول اینکه آدم دائما که آدم جمعه نیست دست به دعا، دعای وقت خاصی داره، یه حالی به انسان دست میده حال دعا، تو اون شرایط آدم که یادش معلوم نیست، اون کسی یادش که محبتش رو دلش. یک بند خدایی نقل میکرد، گفت که در یک رویای صادقی، در یک رویای شیرینی، گفت خدمت ولی سلام الله علیه رسیده بودم، خیلی محضر با برکت بود، خیلی بعد حرفای مطرح شد و بعد حضرت، حالا اون من خدا چون همیشه دغدغه این را داشته که عاقبتمون چه میشه، آیا حضرت از ما راضی هست یا نیست، میگه در اون محفل از حضرت پرسیدیم که آقا ما نمیدونیم آخر عاقبتمون چه میشه، ما اصلا راضی هستید از ما نیستید، ما همون چه که تو بیداری بود تو خواب خدمت حضرت عرض کرده. بعد میگه از بعد ما فرمودن که باید تبسم میفرمودن، همین دور باشی خوب، همین دور بمونی خوب. خب یک تبسم امام معصوم تمام دنیا و مافیها رو سیل میکنه میبره کنار، یک تبسمه. بعد میگه حالا برای من خدا میگه که بعدی خواستم از حضرت خداحافظی کنیم تو خواب، حالا دیگه تو خواب آدم ملکات اونجا حاکمیتش دیگه، گفتم آقا برای آقای جوادی عاملی دعا کنیم، چون محبتشون تو دلش بوده، میگه که آقا برشون دعا کنید. خب این محبت تو دل آدم وقتی که بود آثارش تو خواب بیداری نداره که. خب این هست اینجور افراد اشخاص تو دعا. لذاشون میفرماد که حالا خود این مثلا مطایبه، خود اون از کسی خوشش نمیده، حرف هم نمیخواد بزنه، چه این که مثلا به شروع کنه باش یه چیزی بگه، مثلا گاهی آدم در یک سطح معمولیست، گاهی مثلا یه استاد یه بزرگواری برای ما، خب این که پیش آمده اینا رو ما چشیدیم که دارم عرض میکنم، مثلا همون اول طلبگی ها که هر وقتی هر جوری مثلا قدمت اساتیدمون حالا میرسیدیم حالا توی برخورد ها خب گاهی آدم اصلا سوال جوابی گاهی نه یه چند لحظه الان فقط نظرشون هستیم حالا بنای سوال و چیزام فعلا نیست اصلا میپرسن چیه دستته؟ کتاب چیه دستته؟ خب این سوالی نیست که خیلی همین که نشون میده اون بزرگوار رو به هزار محبت میکنه که حالا کتاب چیه دستتونه؟ نه این کتاب اینه نظر این که ما تلکبه همینه که یه موسیقی حالا این چیه؟ این کتاب مثلا برای ما پیش آمده کتاب دست من بود بعدشون برمودن این چیه کتاب؟ گفتم آقا این کتاب فسوسه ما فسوس رو برداشتیم جلد فکندیم یه جلد دیگه مصنوعی زدیم که روشی که نوشته نباشه که دست ما کسی ببینه نفهمه فسوسه خیلی کارو این درس ها اصلا سنتش اینه که این باید مخفی بشه. خب ببینید گاهی یه حرف یه جمله گاهی یه مطایبه یه جمله این نشانه محبت رو میرسونه دیگه و اگه از کسی خوشش نیاد که ابو سن قنطری یا برش میشینه دیگه و یکی از مهمترین رمز موفقیت درس ها اون محبت استاد و شاگرد با هم چون اگه استاد استاد شاگردش محبت نداشته باشه اصلا نمیتونه اون که در درون اوست در مقام احدیت اوست اینها رو ابراز کنه اون عدم محبت یه دیواریست بین او و بین اونها بله ممکنه چهار کلمه مرجع ضمیری پیدا بکنه چهار کلمه حرف هم بزنن بعد هم شاگرد این ساعت نگاه کنه کی وقت میگذره هم استاد بگه که انشالله کی از شر هم دیگه خلاص میشیم اما اون جا وقتی که محبت هست هم استاد هم شاگرد برای اون جلسه درس ساعت شماری میکنن و اگر یک روز مثلا پیش بیاد که آدم نتونه برسه اون جلسه درس خیلی براش قصه میخوره یعنی جز پدیده ها و حوادث روزگار براش محسوب میشه وقتی عرض کردیم ما حدود شاید 15 سال بیشتر از 15 سال ما بین طلوعین تو حرم مبارسه داشتیم با دوستانمون مکاسب و رسائل و کفایه و اشارات و اسوار و تمهید و فسوس و همین درس ها رو با دو تا از دوستانمون یک با یکی از دوستانمون اول بعد از نماز بود بین طولین بعد تمام شد با یکی از دوستان دیگرمون درس های فلسفه داشتیم چهار پونز هستم منزل ما که اون برای دورم بود اون موقع از ما میپرسن منزل شما کجاست ما گفتیم بین خیابون است و بیابون اما طوری بود که اگر یه روز اتفاق پیش می اومد ما نمی اومدیم مباحثه اون هم مباحثه یه اول نشسته بود منتظر بود ما نمی اومدیم هم مباحثه یه دوم می اومد بعد اینا با هم صحبت می کردن می گفتن چه چیزی پیش اومده که آدم روز نیومد خب این چه چیزی باعث می شود آدم اینجور باشه جز اون مسائل عاطفی محبت گرایش های درون شوق عشق میبینه اگه اینا باشه خیلی چیزا رو و تلخی زندگی انسان خب برطرف میشه انسان دوستان اینجور داشته باشه که بتونه این انبساط در وجودشون باشه خیلی برکات است فهذه الاثار و آثار و نتایج و مظاهر و لصفت المحبت التی فیکه این وصف درونی مظاهر بیرونی خب میطلبه حالا از اون طرف و ازا آدیت احدا زهر من کمن الاقوال و الحرکات و الاثار ما یدل رو علا معادات که ایهو حالا به کسی دشمنی هست عداوت هست میبینی تمام اقوال و افعال انسان دلالت بر این میکنه البته این عبارت و این اصل رو داریم که غضب الجاهل فی اقواله و غضب العاقل فی افعاله آدم جاهل عصبانیتش تو فوشش تو زبانشه اما آدم عاقل غضبش تو افعالش تو نگاهش تو برخوردش خود دیگه فوش که نمیده سرسدا که نمیکنه اما ببینید معلومه دیگه حالا ایشون مثلا مثال میزنن که شتم و ضرب و ذم و اظهار الوحشت این اظهار وحشت خیلی خوشمزه است. یعنی اصلا با کسی که آدم خوشش نمیاد وحشت میکنه از اون. کردم گفتن جناب شیخ اجل سعدی رو حکومت وقتش تعقیبش میکردن بگیرن یه جاتی، پیداش نمیکردن، به صورت ناشناس بود. بعد یکی رو گرفته بودن، گفتن احتمال میدادن که سعدی باشه، یکی دو سال حبسش کرده بودن بفهمن خودشه یا نه. بعد از دو سال یک کسی دیگر هم گرفته بودن، یه آدم هرزه‌ای که اونم برده بودن هم زندانی او کرده بودن این آقا. یکی دو ساعت گذشت، بعدن در میزنه از زندان، میگه زندان ما بین با شما کار داریم. رفته میگه منو به پلی رئیستون. گفتن چیه؟ کدام سعدی که شما؟ میگه خودم هستم، هر کاری میخوای بکنم بکنم. دو سال تو اینجا هیچی نگفتی، امروز چی شده؟ گفت من دو سال اینجا تنها بودم، حالا بیرون اینجا خیلی برام فرق نمیکنه، من یکی آوردی پلی، من مثلا نمیتونم ببینم اینا، شما هر بلایی سرم در بیارید برام بهتره تو با این آدم باشم. من سعدی ام، هر کاری میکنم بکنم. این وحشت میکنه آدم از کسی که با او عداوت داره، با او محبت نداره. ول کراهت عنه و تمنی زوالی آرزوی مردن او را میکنه و تشتهی نکالی. فهذه الآثار مظاهر لصفت العداوت التی فیک و قیس علی ذلک نظاهری. دیگه اینا تو زندگی انسان آدم میتونه مطالعه کنه. فهذه الاسماء و صفات و این کانت متحدتا مع ذاته تعالی به حسب الوجود و الهویه فهی متغایرتون به حسب المعنا و المفهوم. الان این بحث رو دوباره کشیدم برای اینکه اینها به لحاظ مفهوم این هم نیستن. این کسانی که گرفتار اصالت ماهیت شدن، اونها از این جهت نتونستن مسئله حل کنن. اونها میگوین ماهیات اینها با هم دیگر و مفاهیم اینها با هم دیگر متحدند. و من هنا و من ها هنا یثبت و یتحقق و بطلان و ما ذهب الیه اکثر المتأخرین من اعتباریت الوجود و کونه. یعنی وجود امرا انتزاعیا لا هویت له فی الخارج و لا حقیقت له کسایر المفهومات المصدریه کالامکان و شیعیت و کلیت و جزئیت. چون اینا میگن وجودم جز اون مفاهیم مصدری کلیست که اینها ما به ازای خارجی نداره دیگه، همونطوری که امکان، شیعیت، کلیت، جزئیت اینا در خارج ما به ازای نداره، میفهمن وجودم همینجوره دیگه. ولا یکون، یعنی وجود متکثرن الا به تکثر ما نصب الیها من المعانی و الماهیات. خب فیلزم علیهم، یعنی این اصالت ماهوی ها، کون و صفات تعالی موجودات متحدتن متکثرتن حسب تکثر معانی ها. لازمه افکار اینا این است که این که صفات حق تعالی موجوداتی هن متعدد متکثرن به حسب تکثر معانیشون. و هذا فاسدون قبیحون جدن، که اینها مشکلشون مشکل مبنایی است، یعنی با اصالت ماهیت حرف دیگه اینی میتونم بزنم. ولعجل هذا الالزام ذهبوا الى ان مفادها و معناها امر واحد و کلها ترجع الى مفهوم واحد. گفتن اینا مفهومشون به یه مفهوم برمیگرده، نهایت لطفشون اینه. و کادو ان یقولو، به اینکه بگویند به ان الفاظها مترادفتون فی حقه تعالی و قد علمت فساده او، که بگن نهایتا این که بگن الفاظ مترادفن، مفاهیمی هن که جمع میشن، یعنی وحدت مفهومی برای اینها قائل بشن. خب بله تحقیق و کما مر مرارن که گفتیم این اصول باید حل بشه، بدون این اصول این حقایق توحیدی درست نمی شود. چند تا اصل رو و مطلب رو الان شونجا می فرماد که قبلن هم مکرر فرمودن. یک، ان الوجوده هو الاصل فی الموجودیت، اصالت وجود. تا اصالت وجود حل نشه مسائل بعدی حل نمی شه. دو، و هو مما یتفاوت و کمالن و نقصن و شدتن و ضعفن، تشکیک وجود. پس اصالت وجود باید باشه، نه اصالت ماهیت. تشکیک وجود باید باشه، نه اینکه ما قائل به اصالت وجود باشیم و بعد اینا رو حقایق متباینه بدونیم. تشکیک در وجود، این دو. سوم و کل ما کان الوجود و اکمل و اقوا کان مصداقا لمعان و نهوت کمالیت اکثر. هر جا وجود، یعنی بر اساس این تشکیک وجود و اشتداد وجود، هر جا وجود اکمل و اقوا بود، مصادیق او و معانی و نهوت و کمالی او هم اکثر. و مبدأ للآثار و الافاعیل اکثر، هر جا وجود کاملتر بود آثار وجودی اون هم خوب بیشتر. اصل بعدی، بل کل ما کان اکمل و اشرف کان ما اکثریت صفاتی و نهودی اشد بساطتن و فردانیتن، که اینم از آثار بود. اصل بعدی، و کل ما سار انقص و اضعف کان اقل نهودن و اوصافن و کان اقرب الى قبول تکسر و تضاد، هر چی پایین تر بیاد تکسرشون هم بیشتره. حتی انه یسیر و تغایر المعان المتکسر پیش میاد، التي يكون في الوجود القوي قوی شدید، موجبا لتضاد تلك المعانی في حق از الوجود ضعیف. دیگه منشأ ازداد ضعف وجودی موجودات، هر چه وجود ضعیف‌تر اونجا تضاد هم بیشتر خواهد بود. فتغایر الاسماء المتقابلت له تعالی، حالا نتیجه این که فتغایر الاسماء المتقابلت له تعالی سبب لتضاد الموجودات، می فرماد تغایر اسمایی که متقابلن مثل کلهادی و المزل و المهی و ممید و القابض و الباسد و الاول و الاخر و القفار و القهار، این اسمایی که متقابلن، مظاهر این اسمای متقابل همونهایی هستن که تضاد در موجودات رو به وجود میارن. اگر در عالم موجودات متضاد میبینیم، به خاطر اینکه اینا مظاهر اون اسمای متقابلن. پس بنابراین فتغایر الاسماء المتقابلت له تعالی، اینها سببون لتضاد الموجودات و تعاند مکوناتی که التي هي آثار اون اسماء و مظاهر اون اسماء هستن، کل هدایت و الضلاله، بلکه الملک و شیطان و الحیات و الموت، بلکه الروح و الابدان، که اینا تقابلشون و مظاهر بودن اینها نسبت به اون اسماء متقابلی است که اینها را حالا ایشون فرمودن و خیلی دیگه جای موندن در اینجا نبود. مثلا معلوم حرفا که زده شده دیگه، این عبارت رو بیشتر از این تو حالا بلا نسبت محضر در مباحثه ها بیشتر به تو عبارت کار میشه. والحمدلله رب العالمین.